الله الرحمن الرحیم. درس 12. در درس پیش دانستیم که متحرک در حرکت خود به سوی کمالی می رود، بنابراین حرکت فرع بر احتیاج است، یعنی متحرک محتاج است که در حرکت است و احتیاجش به کمال است. لطیفه شیرینی که در این عبارت نهفته شده اینه که حرکت استکمالی که حرکت از نفس به سوی کمال است، نشأت گرفته از متن خود تحرک. در حرکت تکمیلی هم همینه، منتها الان چون بحث در حرکت استکمالیه اینه که وقتی شیء ناقص احساس نقص خودش بکنن و در مقام کمال وجودیش وقتی میبیند که خیلی از کمالات رو نداره، حرکت می کند به سوی این که کمالات رو به دست بیاره، که اگر از او بپرسید که شما فهمی صرف نداری حرکت می کنید، می فرماد که این نداشتن، این فقر، این احتیاج باعث اون شده که من دوست پیدا کنم دارایی را، ولذا دوستی به دارا شدن در متن ذات فقیر نهفته شده، که همین اندازه که فقیر احساس کند ندارد بیچاره است، فقیر احساس کند ندارد بیچاره است، همین احساس نداری در متنش دوستی دارایی نهفته شده که میخواهد دارایی را. ولذا میبینید که نهاد نظام هستی و باطن و سر کلمات موجودات ناآرام است، اینا آرامش ندارن. سرش اینه که در مقام ذاتشون ادراک فقر کردن، منتها همونطوری که در درس هفتم فرموده اید که اینها نحوه ادراک فقرشون چگونه است و فهم این نکته خیلی جای تفکر داره. موجودات از کجا می فهمن که فقیرن؟ از ته خرما رو که در دل زمین می کاریم می بینیم نیاز نیست که ما بهش بگیم تو فقیری، تو محتاجی، تو نسبت به درخت خرما خیلی از کمالات رو نداری، راه بیفت که به کمال برسی. این از یک تعبیر از بیرون القا کردن بر او نیاز نیست. او خودش میبینی تا میبینی که شرایطش آماده شده برای ظهور استعدادش و دوست دارد ذاتن که کمال رو پیدا کنه و از نداری در بیاد، چنین که فقیر و غنی در متن ذات غنی نهفته شده دوستی فقیر. این طرفینی که علت ذاتاً معلول رو دوست داره، چون داراست و دارا ندار را و فقیر را و بیچاره را دوست داره و میخواهدش، و فقیر هم در کمون ذاتش اون دوستی به غریب و دارا نهفته شده که دیگه نیاز نیست که دیگران بهش بگن تو دارایی رو دوست داشته باش، این طرف اینیه. انتها دوستی و حب غنی به فقیر اصل و دوستی و محبت فقیر به غنی فرع محبت غنی و فقیر اول اونه بعد اینه. این که الان در عبارت می‌فرمایید که متحرک در حرکت به سوی کمالی می‌رود، بنابراین حرکت فرع بر احتیاجه، و این سوال بر آدم ایجاد میشه که حالا شی ناقص باشه، محتاج باشه، و چه دلیل داره که به حرکت در بیاد؟ چه دلیل داره که به حرکت در بیاد؟ محتاج باشه اما به دنبال رفت احتیاج نرود. چه ضرورتی داره که بگیم چون که محتاج است حرکت میکنند که برود به سوی کمال؟ باشه محتاج باشه، کمال نداشته باشه و حرکت هم نکند به سوی کمال برود، اینو میبینید که امکان نداره. و در پایان درس اشاره میشه که از همین جاها بحث مخرج نفس ناقص از نفس به کمال پیش میان که کی او را به سوی کمال در میبره، و این احساس فرق را و ادراک فرق را و نداری را کی در فقیر وجود میاره. و عالم طوری تنظیم شده است که موجودی که ادراک فرقش بفرماید امکان نداره که به دنبال کمال نره. اینه که اون شاعر میفرماید آب کم جوی تشنگی آور به دست، تشنگی احساس فقره، احساس نداری و احتیاج را درست کردن. احتیاج وقتی ادراک بشه دیگه کسی حتما نیاز نیست که به محتاج بگه تو برو سر خیابون وایستا گدایی برو، خودش میره. میبینین گداهای متعارف در سر خیابان چگونه سمجن، چگونه دستبردار نیستن. همین که احساس کرده فقیر نداره و گرسنه است میبینی در میره، و چه بسا اونچنان احتیاج او و فقر او را عادت به گدایی بده است که اگر یه وقتی هم از جنبه ظاهری محتاجم نباشه و پولدارم بشه از راه گداییش، شاید از افرادی که بهش کمک میکنن چه بسا پول دارتر و مالیش قویتر هم باشه، اما میبینید که اون خلق و خوی گدا طبیعی که در او به وجود آمده او را آرام نمیکنه، بازم به دنبال مال میبره. حالا از این به مراتب قویتر در مورد نفس ناطق صادقه، این که الان این سوال اگر در ذهن شما ایجاد بشه که حرکت فرع بر احتیاج است، یعنی متحرک محتاج است که در حرکت است و احتیاجش به کمال است، که گویا به ذهن بیاد که خب حالا حرکت فرع بر احتیاج درست که حتما باید نداشته باشه تا بره پیدا کنه، اما چه بسا محتاج باشه و به دنبال کمالم نره و حرکت پیش نیاد، که اینو چه میفرمایی؟ این یه مقدار مطلب عمیق‌ترش باید به بحث اون محبت ذاتی و محبت و حبی که در متن ذات متحرک هست پیاده بشه. و چرا لحن روایات آیات در اینه که حق متعال خودش رو به عنوان غنی و مخلوقش رو به عنوان فقیر نام میبرد. سرش اینه که در متن ذات غنی حب به فقیر خوابیده شده و لذا غنی با وصف عنوان غنی بودن بدون حب و دوستی فقیر معنا نداره، راه نداره، اون غنی نیست، علت تامه نمیشه، مگر اینکه در امور مادی و طبیعی باشه که یه نفر مال داشته باشه، غنی باشه و به دنبال فقیر نرود. این معلوم است که این غنی بودن مربوط به ذات خود شخص نیست، و الا اگر ذات شخص غنی بشه امکان نداره که با وصف عنوان غنی بودن اون حب و محبت و دوستی فقر و فقیری در ذات غنی نباشه. این راه نداره، راه نداره. ولی زمان میبینید که علم را که تحصیل میفرماییم، این علم میشود دارایی شما، غنی میشوید و وقتی دارا شدید، عالم شدید و متن ذات شما عین علم شده، از اون به بعد عالم به دنبال کسی که علم ندارد میرود و لذا تشنه عالم نسبت به غیر عالم بیش از تشنگی غیر عالم است به عالم. اینا همه بیدلیل که نیست، که سر داره و این حب و این دوستی و این محبت در کمون و ذات اشیاء نهفته شده. و فقیر هم با وصف عنوانی فقر در متن ذات او حب و محبت به غنی تعبیه شده، قرارداد شده، که جهل تکوینی که ذاتاً فقیر را با دوستی تام به غنی جبرش می کنن، ایجادش می کنن، که در همون ایجاد و تحقق فقیر در متن خارج، حب به ذات غنی هم در ذات فقیر جعل میشه، ایجاد میشه، که دیگه فقیر در مقام حب نیازمند به محبت از ناحیه دیگری نیست. همین اندازه که دیگران او رو بخواهند تهییجش کنند، او رو ترغیب و تشویقش کنند به طرف علم، کمال و دارایی، اما اون متن علم خواهی و کمال خواهی و وجود خواهی در متن ذات فقیر تعبیه شده است که وجود را میخواد و کمال را میخواد و خواهان کمال. و لذا میبینید تا محصر، تا انسان چشم باز کرده به دنبال ادراکه. بچه کوچیک هم میبینید پستان میگیره به دنبال ادراکه، شیر میخواد به دنبال ادراکه و میبیند به دنبال ادراکه، میشنود به دنبال ادراکه، میگه اصلا حب به ادراک و حب به فهم و دانایی در ذات من تعبیه شده و من با این طور شکار و آلات و ادواتم به دنبال این حقیقتم. حالا تا پایان درس که میرسیم باید وحدت عددی رو بازم در ذهن نپرورانیم و به دنبال وحدت حقیقی باشیم که اون غنی و این فقیر از هم جدا و گسسته و اینها دیگه نباشه. درست هشتم و نهم گذرانده شد که موجودات هم دیگر پیوستن و اتصال وجودی دارن، اونها را باید محفوظ بدارن. بنابراین حرکت فرع بر احتیاجه، پس احتیاج اصله، حرکت فرعه، محتاج بودن اصله در حرکت استکمالی. در حرکت تکمیلی، حرکت تکمیلی فرع بر احتیاج نیست، فرع بر اشتیاق، فرع بر دارایی، فرع بر غنی بودن، که غنی بودن به دارایی اصله و و حرکت تکمیلی فرقه و معلم چون دارد به سوی شاگرد می رود و شاگرد چون ندارد به سوی معلم می رود، که حرکت این یکی فرقه، احتیاج او اصله، از اون وقت حرکت اون یکی فرقه و اون اشتیاق و اون حب به فقر و اون داراییش میشه اصل. فلذا چون خداوند داراست، از این جهت میرود به سوی بندگان تا اونها رو دارا کنه و از فقر در بیاره و همینطور حرکت فرق بر احتیاجه. به این معنا که متحرک محتاج است که در حرکت است، حالا احتیاجش البته به کماله که روشن. خب این یک نکته، و چون متحرک در حرکت است تا تحصیل کمال بالاتر کند و کمال چنان که دانستیم وجود است، پس باید گفت که برخی از موجودات غایت و کمال موجودات دیگر هست، چون سلسله وجودی میشه، رتبه‌ای میشه. و توجه هم باید داشته باشیم که بحث حرکت در سلسله طولی پیش میاد، در سلسله عرضی پیش نمیاد. الان مثالی هم که مطرح میفرمایم همین بحث سلسله طولی رو بیان میکنه، که با اون موجود با کمال که غایت اون متحرک است برتر و بالاتر از متحرک است که متحرک به سوی او راهسپار است. آیا نه چنین است؟ این الان میفرمایید در سلسله طولیه، که حرکت از مرتبه پایین به مرتبه مافوقه. وقتی سلسله طولی شد دیگه موجودات از همدیگر گسیخته نیستن، اون پیوستگی موجودات و اتحاد موجودات هم سر جاش محفوظ میمونه. عرضی اینه که الان مثالم میزنم که مثلا یک دانشپژوه که به دنبال دانش راهسپاره و در راه تحصیل علم به سوی همسن و هموزن خود در کمال دانش نمیرود، تو این میشه عرضی. که نمیشه که یه شاگرد بگه من به راه میافتم میخوام برم مدرسه، بگیم چرا؟ میگه میخوام برم دنبال یه شاگرد دیگر. ایشون که مثلا مثل همین آقا با هم دیگر یک کلاسن، یک درسن، یه بحثن، و چجوری تو میخوای مثلا به دنبال او بروی؟ این میشه حرکت عرض، این سلسله عرضی است که دو موجود در عرض هم باشن. ولذا اگر ما دو تا موجود داشته باشیم که اینها معلول یک موجود بالاتر باشن، هرگز این دوتا به سوی همدیگر حرکت نمی کنن، بلکه این دو به سوی اون مافوقشون حرکت می کنن که سلسله طولی درست بشه. حالا نفرمایید که بس چرا اینقدر مباحثه را آیون طلبه ها تأکید می فرماین. اون در مقام مباحثه اون که انه باز یک تنزل و طرفوی قرار داده میشه در مقام بحث، اینی که داره مباحثه میکنه برای دیگری باید اون یکی فکر کنه که ایشون در سمت استادی، و خود این آقا هم باید به این فکر باشه که الان در سمت استادی داره برای هم بحثش حرف میزنه، ولذا باید جوابگوی سوالاتش باشه و مسائلی که پیش میادشون جوابگو باشه. و منتها هم بحث و هم مباحثه همدیگر رو در مقام فهم به ادراکات کمک میکنن، ترغیب میکنن که پیش برن، بهتر پیش برن. غرض اینه که حرکت استکمالی و حرکت تکمیلی حتما در سلسله طولی موجودات محققه، نه در سلسله عرضی. و هیچ موقع یک موجود مجرد عقلی به دنبال موجود مجرد عقلی دیگر که در عرض او روشه نمیره، مثل این که دو تا معلم سر کلاس، هرگز این معلم نمیره سر کلاس برای اون معلم دیگر حرف بزنه، که این حرکت حرکت نه استکمالی نه تکمیلی، حرکت استکمالی و تکمیلی باید در سلسله طولی باشه که مرتبه نازل و مرتبه مافوق باشه، که این مافوق به سوی اون بالایی حرکت کنه جهت استکمال و یافتن کمال، و اون مافوق هم به سوی مادون حرکت کنه به جهت دادن کمال، ولذا باید در سلسله طولی باشه. اینی که در عبارت می‌فرمام که چون حالت طولیه داره، برخی از موجودات میشن غایت برخی دیگر، اونجایی که در عرض هم باشن هرگز این یکی هدف اون دیگری نخواهد بود، ولی اگر سلسله طولی باشه پایین نسبت به بالایی اون رو هدف خودش قرار میده، بلکه به سوی کسی میرود که از او داناتر و با کمالتر باشه، سعی وجودیش بیشتر باشه. بلکه هر کسی که در هر کاری به سوی دیگر حرکت می نماید و به وی رجوع می کند، حرکت ناقصی به سوی کاملیه. هر کاری، یه نفر مریضه و میره به طرف طبیب، هرگز مریض به دنبال یه مریض دیگه نمیره، و هرگز طبیب هم به دنبال یه طبیب دیگر نمیره. این دیگه حرکت در عرضه، بلکه حرکت طولی باید باشه. و یکی مثلا ماشینش خراب شده، میره به طرف آقای میکانیک، آقای تراشکار، آقای آهنگر، آقای رنگکار و هاکزا، که اون از او در این بخش قوی تره، ایشون محتاج به اوست. اونم حرکت میکنه، مغازه باز میکنه به جهت اینکه میخواد تکمیل کنه نفس دیگران را. در هر کاری این طوریه. حالا در اینجا باور دارید که وجود استاد برتر از شاگرد، اون کسی که به وی رجوع شده است بالاتر از رجوع کننده است، که البته این الان در مرتبه نازله و جلوتر که رفتیم انشاءالله باید روشن بشه که استاد و شاگرد به معنای متعارفی که در بین ما ها مثلا مطرح است، اینها جنبه مقدمه هست که همه موجودات به دنبال اون استاد حقیقی میگردن تا با اتصاف به اوصاف و اسماء اون استاد حقیقی به بود تقرب بجوین وجودن و سعی وجودی پیدا کنن. حالا الان به نحو متعارف که شاگرد نسبت به سوی استاد میبینید که در یه مرتبه نازل تره. حالا دامنه بحث را گسترش دهیم و بپرسیم آیا دیگر موجودات که در حرکت هم به سوی بالاتر از خود که غایت و کمال اونهاست، آیا دیگر موجودات که در حرکت هم به سوی بالاتر از خود که کمال و غایت اونهاست در سفر نیستن؟ که تصدیق می فرمایید این طوره. همه موجودات اینها بازن بارها برسوندیم، اون مقام تفکر باید کمک کنه به انسان، در اون مقام، در اون حالت تفکر، در خلوت اینها خودش رو بهتر به انسانشون میده. آیا میتوانیم از اینجا حکم کنیم که موجودات را، اینجا ظاهرا کلمه حکم اضافی شده، آیا می توانیم از اینجا حکم کنیم که موجودات را درجات و مراتب است، یعنی رتبه بعدی فوق رتبه بعدی دیگر است؟ آن اونچی که درباره حرکت به متعلق گفتیم باید چنین باشد؟ آیا نه چنین است که جنبه استفهام است و که تصدیق کنیم؟ موجودات همه درجات دارن، مراتب دارن و سلسله مراتبشون که همون سلسله طولیه هست باعث میشه که اونهایی که در مرتبه مادونن به سوی اون مراتب مافوق حرکت کنن. اون تا تصدیق میفرمایید که الان هنوزشون بازم ابتدای بحثه، هنوز همچنان اون وحدت عددی در ذهن آدم خودش رو سام میده که پس موجودات به ظاهر از هم دیگر جدایند و همون جوری که یک شاگرد به سوی یک معلم که جدای از اوست می رود و معلم هم که جدای از شاگرد است به سوی شاگرد می رود و خیال میکنیم که موجودات اینطور با همدیگر جدایند مثلا، و تا ببینیم که مراتب موجودات همونطوری که به ظاهر از همدیگر گسستن و به صورت جدا جدایند آیا اونطوریه یا باید اون فرمایش دیروز آقا را که برسیم به اون موجود کاملی که مطلق همه هست و جامع همه هست بلکه خودش همه هست و ببینیم که اون باشه. در مباحث فلسفی در بحث خداشناسی که بحث می فرمایم اون را اونجا را براهیم به ظاهر مقدماتش سلسله را طوری ترسیم می کند که وحدت عددی می شه که مثلا الف محتاج به باست و با محتاج به جیم و جیم محتاج به دال و همینجور آیا به نحو سلسله یکی پس از دیگری برویم تا به کجا برسیم به یک موجودی که بگیم اون یک موجود دیگه محتاج به هیچی نیست، اینها همه پشت سر هم به او محتاجن، منتها بعضی ها بی واسطه و بعضی ها با یک واسطه، بعضی ها با دو واسطه، بعضی ها با هزاران واسطه. بعد برسیم به اونجا که بگیم اگر به یه همچین موجودی نرسیم یا باید تسلسل پیش بیاد که مثلا محاله و حدود 10 تا دلیل بر اثبات ابطال تسلسل اقامه کنیم که کردن به تسلسل باطل، و یا اینکه با دور پیش بیاد برسیم تو اون آخری، اون آخری هم باز محتاج باشه به این اولی و محتاج باشه به دومی، محتاج باشه به سومی، که دور هم محاله. پس چون دور محاله و چون مثلا تسلسل هم اینجور بخوایم بریم تا به هیچ جا دیگه منتهی نشویم، اینم باز به ادله دهگانه محال باشه، پس نتیجه بگیریم که نه، برسیم به یک موجودی که اون موجود بشه خدا، اون موجود بشه غنی، اون موجود بشود غایر، اون موجود بشود مقصود تمام متحرک ها. اینجوری بریم یا این کار رو نکنیم که اون موجود را جدای از این متحرک ها نگیریم و طوری پیش نیاد که الان ظاهر عبارت که موجودات و درجات و مراتب است که رتبه بعضی فوق رتبه بعضی دیگر، این رو به صورت وحدت عددی درست نکنیم که الان در ادامه عبارت بفرمام که حالا برسیم تا به یک موجودی که اون موجود غایت همه موجودات باشه، الف داشته باشیم، با داشته باشیم، جیم داشته باشیم، دال داشته باشیم، الف محتاج به با باشه که با بالاتر از الف مثلا، و با محتاج به جیم باشه که فوق با هست، و جیم محتاج به دال باشه که فوق جیمه، و جیم غایت تمام این غایت ها باشه، به غایت الف باشه و جیم غایت با باشه و دال غایت جیم باشه، که این دال غایت تمام این غایت هاست، برای اینکه با و جیم هم که خودشون غایت بودن باز این جناب دار غایت برای این غایت ها هم باشه که وحدت عددی به ذهن میزنه. اون لفظ اینکه مطلق وجودات و وجود مطلق که این یکی این یک وجود همه هستی ها باشه و طوری باشه که مجموعه هستی یعنی همون یکی به اون یکی باید حل بشه، اون کل باید حل بشه. خب اینها در ذهن مبارکتون باشه تا حل بشه. پرسشی دیگر در پیش می آید که آیا این ترتیب و درجه بندی در همه موجودات است یا نه؟ وانگهی همه موجودات مانند همین محسوسات و مشهودات ما هستند یا اینکه رتبه بعضی از موجودات که از بعض دیگر برتر است گوهر ذات او هم با اون که در رتبه پایین اوست تفاوت داره، که این تفاوت را و درجه بندی را فقط به مرتبه اوصاف موجودات راه بدیم، که بگیم مثلا اگر هسته خرما را نسبت به درخت خرما که حساب میکنیم درخت شدن حساب میکنیم، میبینیم که هسته خرما در اوصافش از درخت خرما ناقصه، اما ذات درخت خرما با ذات که بگیم اصلا ذاتن هسته خرما با درخت خرما با همدیگر متفاوتن، این ذاتش ناقصه، اون ذاتش کامله. مثلا یا میفرمایید که مثلا جنبه مثال عالم ماده که به سوی عالم مثال در حرکت است، بگیم عالم ماده و مثال در اصل ذاتشون با همدیگر تفاوتی نداشته باشن، فقط تفاوتشون در نحوه اوصاف ذاتیه باشه، که مثلا عالم ماده در وصف مادیتش نسبت به عالم مثال ناقص باشه اما ذاتشون با هم مساوی باشن، یا نخیر بگیم که نخیر اصلا ذات عالم مثال از ذات عالم ماده برتره. در موطن مثلا ادراکات انسانی بگیم که حس قوای پنجگانه اینها نسبت به قوه خیال ناقصن، قوه خیال کامله، و قوه خیال نسبت به موجود عقل و قوه عقل ناقصه، اما در مقام ذاتشون کمال و نقص ندارن، فقط در وصف و در اوصاف کمال و نقص دارن. یا اینکه بگیم نه اصلا ذاتن قوه عقل از قوه خیال برتره. اینم یک مطلب، اینم با دنبال کرد که تفاوت به متن ذاتشون برمیگرده، یا اینکه رتبه بعضی از موجودات که از بعض دیگر برتر است گوهر ذات او هم با اون که در رتبه پایین اوست تفاوت داره، که فرقشون فرق ذاتی باشه یا نه فقط فرق وصفی داشته باشن، فرق در اوصاف داشته باشن. این حالا سؤاله که تایید بشیم. خب اینی که عرض کردم این مقداری یا ذهن را نباید وحدت عددی درست کنه. و باز پرسش دیگر پیش می آید که بعضی از موجودات غایت و کمال موجود دیگری هست، همینطور به سلسله مراتب رتبه بعضی بالاتر از دیگری. حالا انشاءالله در اول جلد دوم می خونیم که مثلا عالم ماده پایین تر از عالم مثاله، عالم عقل پایین تر از مثال آ پایین تر از عالم عقله. پس این میشه سلسله مراتب که رتبه بعضی از بعضی دیگر بالاتر. آیا به جای منتهی میشود یا نمیشود؟ کمینجوری بریم بعد از عالم عقل بریم کجا؟ بریم در یک عالم بالاتری مثلا بگیم عالم اله عنوان، آیا منتهی بشویم به جایی؟ و اگر منتهی به موجودی شد باید اون موجود غایت غایات و کمال کمالات و نهایت و منتهای همه هستی ها باشه، اما نهایت و منتهایی باشه که
تمام کمالات این هستی ها همه رو ایشون داره، اما ایشون داره جدا داره که بشه وحدت عددی. این همون میشه که بی فرمان الهی همه کوکو میکنن و دنبال خدا میگردن و دنبال کمال مطلق میگردن، به اون وجود مطلق میگردن. این طوری باید باشه و هیچ موجودی در هیچ کمالی به اون نرسد. این طوری باید قطعا باشه. منتها الان تصدیق میکنید که اگر یک موجودی ناقصه به سوی کاملتر میره، اونی که کامل است به سوی اکمل میره و همینجور سلسله مراتب. باید به جایی برسیم منتهی بشیم یا نشیم که اگر بخوایم به هیچ جا منتهی نشویم تسلسل پیش بیاد، که تسلسل را با چندین دلیل اثبات کنیم که باطل. و یا اگر به جایی منتهی نشویم لازمش این پیش بیاد که دو پیش بیاد و دو هم محال باشه، که دو توقف مثلا دو موجود یا بیشتر از دو موجود نسبت به هم دیگه باشه، که حالا در منطق دور را به اقسام می فرمودن. دور معی هست، دور مسرح هست، دور مزمر هست. که دور معی رو فرمودن محال نیست که دو تا موجود در وسطی از اوصاف نسبت به هم متکی باشن. مثل این که فرض بگیم که دو تا چوب به هم دیگر تکیه بدن و هر دو تا ملا ایستادن، بگیم این ایستاده کی رو نگه میداره؟ این چوب. این یکی هم که ایستاده از کی داره اون رو نگه میداره؟ بگیم این چوب. که این دو تا چوب در نگه داشتن و در حال ایستادن متکی به هم باشن. این محال نیست، این اشکالی نداره، چون این توقف وجودی نیست که بگیم که وجود این چوب متکیه به وجود اون چوبه و وجود اون دیگری هم متکیه به اینه. نخیر، اینه میشه که دوتا موجود به همدیگر در وجود متکی باشن. ولی خب اگر بخوایم فرض کنیم که الف، بگیم که علت او کی باشه؟ با باشه، یعنی الف را با ایجاد کرده باشه. بعد بخوایم بگیم که با را هم همین الف باز ایجاد کنن، با هم الف رو ایجاد بکنن و یا الف او رو ایجادش بکنن، این میشه دور ماها که الف رو با ایجاد کنه و با رو هم الف ایجاد کنه. این که نمیشه که. اگر این علت اوست، پس معلوم میشه وجود این فرع بر وجود علته. و اگر دوباره بخواهد با هم علت وجود الف باشه، خب لازمش اینه که پس با فرع بر الف، الف فرع بر با باشه و این میشه دو. این دور محاله. بگیم که این یکی موجود غایتش اون یکیه، بعد بگیم دوباره اون موجودم غایتش این یکیه، این میشه، این میشه دو. پس باید برویم به یک موجود دیگری که اون غایت باشه. رسیدیم به اون موجود دیگر، آیا باز دوباره ایشون محتاج است یا نه؟ بگیم اون محتاج، باز دوباره یک غنی دیگر میخواییم، باز بریم دنبال اون. اون غنی هم باز احتیاج داره یا اون غنی به داراییش مال خود ذاتشه؟ اگه بفرمایید مال خود ذاتشه، پس به همین نقطه توقف میشه، وای میستیم. اگر نه بفرمایید که باز ایشون هم داراییش مال خودش نیست، باید بریم دنبال یه موجود دیگر. پس اون اولی غایتش دومی بشه و غایت دومی سومی بشه و غایت سومی چهارمی بشه و چهارمی دیگه چون کامل است و کمالش مال ذات خودشو از دیگری نگرفته، پس اون چهارمی بشه غایت تمام این غایتها، کمال تمام این کمالها و منتها و پایان همه اینها. و چقدر خوش جنابه بشه. و چهارمی دیگه چون کامل است و کمالش مال ذات خودش رو از دیگری نگرفته، پس اون چهارمی بشه غایت تمام این غایتها، کمال تمام این کمالها و منتها و پایان همه اینها. و چقدر خوش جنابه مرحوم ملا عبدالصمد حمدانی رحمت الله علیه می‌فرماید که باید در سلسله طولی که موجودات ناقص به کامل محتاجن، ما باید کاری کنیم که مبدع را عین منتها کنیم. به تعبیر شریفیشون مرجع اونی که در پایان همه به اون منتهی می شوند، باید این مرجع و این پایانی عین مصدر باشه، عین اون ابتدا باشه، که اگر بخواهد اون وجود پایانی، اون موجود نهایی، همون موجود اولی و ابتدا نباشه، که انجام و آغاز عین هم نباشن، به تعبیر ایشون آمدن فایده ای نداره. این خیلی خیلی فرمایش شیرینیه. عین عبارتش اینه که مرجع عین مصدر نباشد باشد. بله، اگر مرجع عین مصدر نباشد، آمدن چه فایده ای داره؟ بله، ذات تعبیر قرآن شریف اینه که انا لله و انا الیه راجعون، که ما از اویمو به سویگو برمیگردیم. بعد میفرمایید بس که دور حاصل شده، که دور نیست دیگه، عین همان یه حقیقتن یه چیزه، و روی این مبنا باز اون حرف وجود مطلق و مطلق وجود داره خوب خودش رو به یک معنا نشون میده. ولی که همه محتاجن، همه محتاجن به این دلیل که شما نقطه ابتدا را از نشأه طبیعت شروع میفرمایید و میگید که نشأه طبیعت محتاج به عالم بالاتره، و مثلا عالم بالاتر مثال محتاج به عالم بالاتره، باید برسیم به یک نقطه ای که اون نقطه بشود نقطه بینیاز و غایتی باشه که تمام این آقایان به این موجودات به ایشون منتهی بشوند. اما این نقطه بینیاز و منتها همون نقطه مبدأه، همونیست که همه از او شروع کردن و باز به سوی او دارن میرن که به فایده برسن. هر خیلی طولانی میشه. فقط وحدت عددی به ذهن رست نفرمایید که گیر میفتی در توحید. خب، و اگر منتهی به موجودی شد، باید اون موجود غایت غایات و کمال کمالات و نهایت و منتهای همه هستی ها باشد و هیچ موجودی در هیچ کمالی به اون نرسد. و اینکه ایشون خود از همه داراتر باشه دیگه، جامع تمام کمالات باشه و نهایت همه باشه. ولذا هست آقا مثلا در نوشتجاتشون نوعا از این مقام تعبیر می فرماین به حقیقت الحقایق. در فرمایشات آقا در نوشتجات معمولا این جمله را فراوان می بینید، حقیقت الحقایق، اون حقیقتی که با اون حقیقت تمام حقایق رو ایشون حقیقته، که تمام این موجودات که حقیقت دارن، اینها همه در حقیقت رقیقه اون حقیقتن. اون حقیقت همه ایشونه و اوست، که اون حقیقت الحقایق میشه کمال کمالات، میشه غایت غایات. و چون حرکت فرع بر احتیاج است، همه محتاج او خواهند بود و او خود محتاج نخواهد بود دیگه. چرا؟ برای اینکه اگه ایشون هم بخواد محتاج باشه، پس ما باز به یک پایانی نرسیدیم، دوباره باز ایشون محتاج است به یک موجود بالاتر، به یک غایت بالاتر. و فرق اینه که ما باید برسیم به یک موجودی که اون موجود دیگه بی نیاز باشه. من تا الان اینها دیگه عرض کردم وحدت عددی هنوز ذهن رو پراکنده میکنه. الان روند بحث حل بشه، بعد مگه میشه که این سوالات پیش نیاد؟ ولذا معمولا تو ذهن ابتدایی کودکی حتی می پیش میاد که خب حالا اینا همه را میگید خدا خلق، خدا را کی خلق کرده؟ سر این گونه سوالات اینه که حرکت استکمالی میبینه و خلقی که فرع بر احتیاج، خلقتی که فرع بر احتیاج است را در ذهن داره، و برای اون موجودی که حالت خلقت نداره، حد و اندازه نداره، و فقر و احتیاج نداره، این فقر و احتیاج رو در اونجا هم تصور میکنه و میفرماد که پس او رو کی خلق کرده؟ آخه این پس او رو کی خلق کرده میفرمایید؟ شما قبل از این که برای ایشون بقایی یک چیز دیگری درست بفرمایید، باید اولا فقر را و احتیاج را برای او اثبات بفرمایید، بعد بگی که حالا بفرماییشون کی خلق کرده. این سوال زیر سر این کلمه است. الان بند و جناب عالی فقیری خودمونو میبینیم که یه روزی نبودیم و بود شدیم، مثلا پدر داریم مادر داریم و این بوته گیاه اینجا رویده نبود، الان رویده شده، میگیم خب ایشون را محتاج است به دیگری. اینجا چرا دنبال عزتش میگردیم؟ برای اینکه اصل احتیاج محرزه و میبینیم که واقعا این شی احتیاج داره و چون احتیاج دارد میفرمایید که بله، خب این را دیگری خلق کرد. بعد میرسید به حق تعالی. این که یک کودک سوال میکند که خدا رو کی خلق کرده است، برای اینکه ایشون قبل از اینکه سوال از علت خداوند بفرماید و یک خدای دیگری باز برای خدا میخواهد، اصل احتیاج رو در متن ذات خدا درست میکند و دنبال خدا میگرد. اون باید اصل احتیاج درست بشه دیگه. اما اگه شما بهش جواب بفرمایید که اون دیگه احتیاجی ندارد که به دیگری، اون وقت سوال منقطع میشه. منتها تا مطلب رو بفهمه کار مشکلی و آسون نیست. و همینجور خودمونم الان، ولذا تو اذهان این که همه الهی همه کوکو میکنن همینطوریست دیگه. بله، این زمین و آسمان همه محتاجن، فلک و ملک، عقل، اینها همه احتیاج دارن، احتیاجشون به کیه؟ به خداونده. خب ولی خداوند کی او رو خلق کرده؟ کی او رو درست کرده؟ کی او رو ساخته؟ خدای خداوند دیگه کیه؟ این احتیاج در این ذات چون خودش متن احتیاجه، این احتیاج او رو وقتی به خدا هم که میرسانه، اون ذاتیتش از او دست بردار نیست. حالا تا اینجا حرف پیش آمده اجازه بدید کلمه ای رو عرض بکنم. وقتی که یک موجودی اون اصل ذات او بر فقیری شده، بر فقیری دیگه نداره، ذات اون نداری فقط، دیگری او را دارایش میکنن که ذات اون دیگری داراست، ذات اون دیگری داراست. الان فرض رو روی این برهان به این قضیه بگذارید که یک برهان فرضی بشه. دو چیز داشته باشیم که یکی این ذات او فقر است، که دیگری داشته باشیم که این ذات او دارایی باشه و اون دیگری این را که ذاتش فقیر است او را دارایش کنه. حالا وقتی که او را دارا کرده، آیا این دارایی این اون ذات فقیر می شود به نحوی که اون فقر ذاتیش رو ببرد و او رو بکند غنی ذاتی و دارای ذاتی، یا نه از باب این که چون خودش ذاتن نداشت و دیگری به او دارایی رو اعطا کرد، این اعطای دیگری اون فقر ذاتیش رو از بین نمیبرد، اون فقر ذاتی در ذات او همچنان باقیه، منتها این دارایی از ناحیه غیر آمده که فعلا به واسطه غیر دارا شده. حالا آیا این موجود فقیری که ذات کمون غیبیش این فقر است، ایشون ازش میشه این عهده بر بیاد که وقتی رسید به اون دیگری از او سوال نکنه که شما این دارایی ها را از کجا گرفتین؟ بله، طاقت نمیاره. چرا؟ نه اینکه این ذاتش فقر و نداریه، اون فقر و نداری ذاتی خودش رو میاره در اونی که ذاتش این دارایی پیاده میکنه، بهش میگه خب حالا شما این دارایی رو از کجا گرفتی؟ ولی ایشون اگر بهش دو تا جواب میتونه بده، یا میتونه بگه که من هم از دیگری گرفتم، پس معلوم میشه که ایشون هم با اون اولی در اون فقر ذاتی با هم دیگر شریکن، ایشون هم گرچه الان قبل از این آقا دارا شده، اما دارایی او از غیره، داراییش از خودش نیست. اما وقتی بهش جواب بده که آقا من ذات من عین داراییه، اگر ذات عین دارایی است دیگه سوال نداره که خب شما این دارایی را از کجا گرفتید، این راه نداره. اما فقیر نمیتواند عین ذات دارای غنی را ادراک کند اونطوری که اینه که همیشه این سخن از کوکو معمولا پیش میاد. این گرفتاری همچنان در وحدت عددی هست و لذا الان در ذهن همچنان شاید باقی بمونه که خب حالا رسیدیم به اون کمال کمالات، به اون غایت غایات، اون منتها. اون منتها باز چطور میشه که ایشون بشه منتها؟ چرا دیگری نباشه؟ ولی همچنان این سوال چرا دیگری نباشه هست. چرا؟ نه اینکه ذات خودمون عین فقره و این فقر ذاتی خودمون میخواییم در اون منتها و غایت غایات و کمال کمالات هم پیاده کنیم، و حال اینکه اون ذاتش عین داراییه و اگر ذات عین دارایی شده سوال پیش نمیاد و حق سوال نداریم که بگیم که تو از کجا گرفتی؟ از کجا گرفتی نداره، متن ذاتشه و خودشه. و لذا فرمایش جناب ادعا اینه که ذات حق متعال، اختزای ذاتی حق متعال بر فیاضیت علل اطلاقه، بر فیاضیت علل اطلاقه. چه این که ذات موجودات نظام هستی و کلمات الله اختزای ذاتی و تقاضای ذاتیشون، حالا اختزا نفرمایید تقاضا، چون اختزا مال داراست و تقاضا مال محتاجه. تقاضای ذاتی موجودات بر استفاضه علن اطلاقه که موجودات مطلقا ذاتن استفاضه رو میخواهن فیضگیری کنن و میخواهن از برکت فیض حق شامل حالشون بشه، و خداوند که غایت غایات و موجود نهاییه، ایشون ذاتش اختزای فیاضیت و دهش علل اطلاق داره، ولذا دائما ذات غنی فقیر رو میخواهد و همیشه هم ذات فقیر تقاضای غنی رو داره. همه محتاج او خواهند بود. پرسش دیگر، متحرک که از نفس به کمال میرود مخرج او کیست؟ حالا این اجازه بفرمایید که یفته برای جلسه بعدی منطقه با کسب اجازه، چون قوم در پیش داریم و باید بریم مستقر بشیم یه مقداری تا کارهای اونجا سرسامون پیدا کنه و بتونیم در محضر عزیزان باشیم. این یک بار رو دو هفته در میون کنیم، بعد انشاءالله به همین وعده خودمون میمونیم که چهارشنبه و پنجشنبه و جمعه هفتهی که هستیم نه، و هفته بعدم که میاد نه، اون هفته سومی شد در خدمت شما همین ساعت هستم.